صفحه 171. شما می توانید افکار فروشنده ها، دانش آموزان و زن و شوهرها را بخوانید و نه فقط می توانید که این کار را می کنید. هنرپیشه های بزرگ، آنهایی که سالها در پربیننده ترین فیلم های سینما و تلویزیون نقش آفرینی کرده اند، به عبارتی اصلا بازیگر نیستند. آنها نقشی را بازی نمی کنند، بلکه هویت خود را رها کرده و عملا احساس و فکر شخصیتی را پیدا می کنند که در قالب او فرو رفتند. در حقیقت مجبورند این کار را انجام بدهند، زیرا در غیر این صورت تصنعی به نظر می رسند و از جایگاهی که احراز کرده اند فرو می افتند. نگرش ها فقط ظهور و بروز ندارند، آنها شنیده هم می شوند. یک منشی هنگامی که می گوید صبح بخیر دفتر آقای شین، کاری فراتر از معرفی کردن یک دفتر کار انجام می دهد. یک منشی در تنها 6 کلمه می تواند بگوید شما را دوست دارم، از شنیدن صدایتان خوشحال شدم، برایتان ارزش قائلم و کارم را هم دوست دارم. ولی منشی دیگری با استفاده از دقیقا همین کلمات به شما می گوید مزاحم شده اید، ای کاش تلفن نکرده بودید، حوصله این کار را ندارم و از مردمی که مزاحمم می شوند خوشم نمی آید. ما از طریق حرف ها و لحن صدا نگرش های افراد را می خوانیم. علت این است، در تاریخ پرقدمت زندگی انسان، سخن گفتن حتی در وضعیتی بسیار متفاوت از آنچه امروز وجود دارد پدیده‌ای بسیار جدید است، آنقدر جدید که میتوان بر حسب ساعت زمان اختراع آن را به امروز صبح نسبت داد. میلیون ها میلیون سال انسان با صداهایی که کمی پیچیده تر از ناله، مویه، خورخور و لند لند بودند زندگی می کرد. پس میلیون ها سال است که انسان با دیگر هم نوعان خود از طریق چهره، بدن، صداها و نه لغات ارتباط برقرار می کند. ما هنوز به همان طریق احساسات و نگرش های خود را نسبت به انسان ها و دیگر چیزها بیان می کنیم. به غیر از حس لامسه، تنها راهی که برای برقراری ارتباط با نوزادان در اختیار داریم حرکات بدن، حالات چهره و صداست و آن کوچولوها توانایی عجیب و غریبی را در تشخیص گولزنک از خود بروز می‌دهند. پروفسور اروین اچ شل، یکی از مهمترین صاحب نظران مدیریت و رهبری، می‌گوید عواملی که در ایجاد موفقیت دخیل هستند بیشک چیزهایی بیش از امکانات و مهارتند. من به این اعتقاد رسیدم که عامل پیوند دهندهی در این میان وجود دارد، یک کاتالیزور که آن را میتوان در یک کلمه ساده بیان کرد، نگرش. وقتی نگرش ما صحیح باشد، توانایی های من به نهایت درجه تأثیر و نفوذ میرسند و خود به خود نتایج خوبی در پی خواهند داشت. کلیه اختلافات از نگرش ها ناشی می شود. فروشنده هایی که نگرش صحیح داشته باشند، میزان فروششان را از حد نصاب بالاتر می برند. دانش آموزانی که نگرش صحیح داشته باشند، نمره الف می گیرند. نگرش های مثبت واقعا می توانند راه را برای یک زندگی زناشویی موفق همراه کنند. نگرش های صحیح موفقیت شما را در کار با مردم تضمین می کنند. به شما توانایی رهبر شدن می دهند. نگرش های مثبت تمام موقعیت ها را به سود شما برمی گردانند. این 3 نگرش را در خود تقویت کنید و از آنها در انجام هر کاری پشتگرمی بگیرید. الف، نگرش فعال بودن را در خود تقویت کنید. ب. نگرش اهمیت دادن به دیگران را در خود تقویت کنید. پ. نگرش تقدم در ارائه خدمات را در خود تقویت کنید. اکنون ببینیم چگونه. سالها قبل وقتی دانشجوی سال دوم دانشکده بودم، در کلاس تاریخ آمریکا ثبت نام کردم. کلاس را دقیقاً به یاد دارم، نه به خاطر چیزهایی که راجع به تاریخ آمریکا در آن یاد گرفتم، بلکه به دلیل یک شیوه غیرعادی در تدریس که باعث شد به این اصل اساسی درباره موفقیت برسم. برای آنکه دیگران را به فعالیت وادارید، باید اول خودتان را فعال کنید. کلاس تاریخ ما خیلی بزرگ بود و در یک تالار دایره‌ای شکل تشکیل می‌شد. استاد ما با وجود آنکه مرد میانسال و ظاهراً تحصیل کرده‌ای بود، به طرز رقت انگیزی خنگ بود. به جای آنکه تاریخ را مانند پدیده‌ای زنده و جذاب تحلیل کند، واقعیت‌های مرده را به دنبال هم ردیف می‌کرد. نمی‌توانستم سر در بیاورم که چطور توانسته است چنین درس جالبی را تا این حد کسالت‌بار کند، ولی عجیب موفق شده بود. خودتان می‌توانید تأثیر بی‌حوصلگی این استاد را روی شاگردانش مجسم کنید. حرف زدن شاگردان و چرت زدنشان طوری غیرقابل کنترل شده بود که ناچاراً از دو نفر دستیار برای ساکت کردن دانشجوها یا بیدار کردنشان کمک می گرفت. گاهی صحبتش را قطع می کرد و در حالی که انگشتش را به طرف کلاس تکان می داد می گفت: به شما اخطار می کنم، باید به حرفهایم توجه کنید، دیگر حرف نزنید، همین و بعد. البته این تذکرات برای شاگردهایی که چند ماه قبل از آن در عملیات نظامی جانشان را کف دستشان گذاشته بودند و در بمب‌افکن‌ها و جزیره‌ها تاریخ را شکل می‌دادند، بیهوده بود. من همانطور که آنجا نشسته بودم و تبدیل شدن یک درس شیرین و فوق‌العاده را به چنان نمایش مضحک و منزجر کننده‌ای نظاره می‌کردم، متوجه شدم که در ذهن خود دائماً با مسئله‌ای کلنجار می‌روم. چرا شاگردان به حرف‌های استاد توجهی نمی‌کنند؟ جواب این است: شاگردان علاقه‌ای به شنیدن حرف‌های استاد نشان نمی‌دادند، چون خود استاد هم علاقه‌ای به حرف‌هایش نداشت. پیدا بود که تاریخ برایش خسته کننده شده است. برای به حرکت درآوردن دیگران، برای ایجاد شور و شوق در آنان، باید اول خودتان شور و شوق پیدا کنید. سالها این اصل را در صدها موقعیت گوناگون امتحان کردم و همیشه صحتش را به چشم خود دیدم. انسانی که خودش شوق و ذوق نداشته باشد، هرگز نمیتواند آن را در دیگری ایجاد کند. ولی یک انسان مشتاق خیلی زود پیروان پر اشتیاقی را دور خود جمع می کند. یک فروشنده علاقه‌مند هیچ وقت نباید نگران بی تفاوتی خریدارانش باشد. یک معلم مشتاق هرگز نباید نگران بی علاقگی شاگردانش باشد. یک واعظ پرشور هرگز نباید اضطرابی از بابت شنوندگان خواب‌آلوده اش به خود راه دهد. شور و شوق باعث بهبود امور می شود. دو سال قبل کارمندان یک شرکت بازرگانی 94 دلار و 35 سنت به صلیب سرخ اهدا کردند. امسال همان کارمندان با تقریبا همان میزان درآمد حدود 1100 دلار اهدا کردند که افزایشی معادل 1100% را نشان می‌دهد. نماینده‌ای که 94 دلار و 35 سنت جمع کرده بود، هیچ شوق و ذوقی نداشت. حرف‌هایش در این حد بود: گمان می کنم سازمان ارزشمندی باشد. تا حالا به طور مستقیم با آن در تماس نبوده ام. سازمان بزرگی است و مسئولان آن کمک های نقدی زیادی از ثروتمندان دریافت می کنند. بنابراین تصور نمی کنم مشارکت شما چندان اهمیت داشته باشد. اگر خواستید مبلغی اهدا کنید با من تماس بگیرید. این آدم هیچ کاری برای ترغیب افراد به همکاری با صلیب سرخ و پیوستن به چنین حرکت بزرگی انجام نداد. نماینده امسال جور دیگری بود. شور و شوق داشت. شواهد زنده‌ای را مثال زد که نشان می‌داد چگونه صلیب سرخ هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه بسیج می‌شود. توضیح داد که چگونه صلیب سرخ وابسته کمک‌های تک تک افراد است. برای آنکه کارمندان را در تعیین مبلغ اهدایی هدایت کند، از آنها پرسیده بود که در صورت بروز حادثه‌ای برای همسایه‌شان چقدر مایلند به او کمک کنند. گفته بود: ببینید صلیب سرخ چه کار کرده است. توجه داشته باشید، او گدایی نکرد، نگفت از هر یک از شما انتظار داریم فلان قدر کمک کنید. تنها کاری که کرد ابراز اشتیاق نسبت به اهمیت صلیب سرخ بود. موفقیت طبیعتاً در پیش می آمد. برای لحظه ای به یک کلوب یا سازمان مدنی فکر کنید که دارد از صحنه اجتماع خارج می شود. احتمالاً تنها چیزی که می تواند به آن حیات دوباره ببخشد شور و شوق است. نتایج به نسبت شوق و ذوقی که ابراز می شود به دست می آید. شور و شوق به زبان ساده یعنی چه عالی است. به کمک یک روش سه مرحله‌ای که در اینجا می‌بینید، می‌توانید قدرت شور و شوق را در اختیار بگیرید. 1. عمیق‌تر کاوش کنید. این آزمایش کوچک را انجام دهید. دو چیز را که به آنها کم علاقه یا بی علاقه اید در نظر بگیرید. مثلا ورق بازی، نوع خاصی از موسیقی یا یک ورزش. حالا از خودتان بپرسید به راستی چقدر با اینها آشنایی دارم؟ به احتمال زیاد پاسخ شما خیلی کم است. باید اعتراف کنم که سالها هیچ علاقه‌ای به هنر مدرن نداشتم. به نظرم فقط یک مشت کارهای سرهمبندی شده می آمد. تا زمانی که از یکی از دوستانم که هنر مدرن را می شناسد و به آن عشق می ورزد، خواستم آن را برایم تشریح کند. اکنون که اطلاعاتم راجع به آن عمیق‌تر شده، واقعاً این نوع هنر برایم جذابیت خاصی پیدا کرده است. این تمرین کلید مهمی برای ایجاد اشتیاق است. برای ایجاد اشتیاق، راجع به چیزی که هیچ علاقه‌ای در شما به وجود نمی آورد، مطلب بیشتری یاد بگیرید. شرط می بندم که هیچ علاقه‌ای به زنبورهای درشت ندارید. ولی اگر زنبورهای درشت را مورد مطالعه قرار دهید، فایده آنها را درک کنید، به چگونگی ارتباط آنها با سایر زنبورها، چگونگی تولید مثلشان، محل زندگیشان در زمستان و خلاصه به تمام مطالبی که می توان درباره زنبورهای درشت دانست پی ببرید، متوجه می شوید که خیلی زود به زنبورهای درشت علاقه زیادی پیدا کرده اید. برای آنکه به کارآموزانم نشان بدهم چگونه کاوش عمیق ایجاد علاقه می کند، بعضی وقتها از مثال گلخانه استفاده می کنم. طوری که نفهمند سؤالم عمدی است از آنها می پرسم: هیچ یک از شما دوست دارد وارد کار تولید و فروش گلخانه شود؟ و تقریبا همیشه پس از سکوت یا پاسخهای منفی آنان چند نکته را درباره گلخانه ها توضیح می دهم. به آنها یادآوری می کنم که چطور به نسبت بالا رفتن سطح زندگی علاقه مردم به هش و زوائد آن بیشتر می شود. می گویم خانم های آمریکایی از اینکه بهار نارنج یا ارکیده ای را خودشان پرورش بدهند خیلی لذت می برند. متذکر می شوم که اگر ده ها هزار خانواده می توانند استخر داشته باشند، میلیون ها خانواده توانایی خرید گلخانه را دارند، زیرا گلخانه ها نسبتاً ارزان ترند. به آنها گوشزد می کنم که اگر بتوان از هر 50 خانواده به یک خانواده گلخانه‌ای به مبلغ 600 دلار فروخت، یک تجارت 600 میلیون دلاری در تولید گلخانه به راه خواهد افتاد و شاید هم یک صنعت 250 میلیون دلاری در تهیه بذر و نهال. تنها مشکلی که در ارتباط با این مثال وجود دارد این است که کارآموزانی که تا 10 دقیقه پیش هیچ رغبتی به گلخانه نداشتند، چنان علاقه‌ای به ادامه گفتگو نشان می‌دهند که اجازه نمی‌دهند درس بعد را شروع کنم. از شیوه کاوش عمیق برای ایجاد علاقه نسبت به دیگران استفاده کنید. سعی کنید درباره زندگی فرد مورد نظر خود کار، موقعیت خانوادگی، سوابق افکار و آرزوهای او اطلاعاتی به دست آورید. به این ترتیب در میابید که علاقه و اشتیاق شما نسبت به او بیشتر شده است. به کاوش ادامه دهید. یقیناً به علایق مشترکی خواهید رسید. کاوش کنید، زیرا در نهایت به یک انسان دوست داشتنی می رسید. شیوه کاوش عمیق در ایجاد علاقه نسبت به مکانهای جدید هم مؤثر است. چندین سال پیش دو نفر از دوستان جوانم تصمیم گرفتند که از دیترویت به شهر کوچکی در فلوریدای مرکزی نقل مکان کنند. خانه‌شان را فروختند، ارتباط‌های کاریشان را قطع کردند، از دوستانشان خداحافظی کردند و رفتند. 6 هفته بعد دوباره به دیترویت بازگشتند. دلیل بازگشت آنها ارتباطی به مسائل شغلی نداشت، بلکه به گفته خودشان طاقت زندگی در یک شهر کوچک را نداشتند. به علاوه همه دوستانشان در دیترویت بودند و چاره‌ای جز بازگشت برایشان نمانده بود. در صحبت‌های بعدی آنها دلیل واقعی بی‌علاقگیشان را نسبت به شهر کوچک فلوریدا فهمیدم. طی اقامت کوتاهشان در آنجا به یک برداشت سطحی از محیط اکتفا کرده بودند. تاریخ آن شهر، برنامه‌های آینده‌اش و مردمش، آنها جسمشان را به فلوریدا برده بودند ولی فکرشان را در دیترویت جا گذاشته بودند. من با ده‌ها مدیر اجرایی، مهندس و فروشنده که شرکتشان می‌خواست آنها را علی‌رغم میلشان به محل دیگری منتقل کند و این قضیه برای آنها به صورت یک مشکل بغرنج کاری درآمده بود صحبت کردم. حتی نمی‌توانم فکر رفتن به شیکاگو یا سان فرانسیسکو یا آتلانتا یا نیویورک یا میامی را هم بکنم. این جمله ایست که بارها و بارها شنیدم. راهی برای علاقمند شدن به محیط‌های جدید وجود دارد. این که تصمیم بگیرید در آن جوامع جدید به سیر و گشت بپردازید. تا جایی که امکان دارد محل را خوب بشناسید. با مردم آنجا معاشرت کنید. خودتان را از همان روز اول مقید به داشتن احساس و نگرش یک عضو آن اجتماع کنید. اگر این کار را بکنید به محیط جدید خود علاقمند خواهید شد. امروزه میلیون‌ها آمریکایی در مؤسسات بیمه اتکایی سرمایه گذاری می کنند. ولی میلیون‌ها میلیون انسان نیز هستند که هیچ علاقه‌ای به بازار بیمه ندارند. علت امر آن است که این گروه خودشان را در جریان بازار بورس، طرز کار آن و زیبایی‌های دم به دم کسب و کار در آمریکا قرار ندادند. برای آنکه به آدم‌ها، مکان‌ها و یا هر چیز دیگر علاقه‌مند شوید، در آنها عمیق‌تر کاوش کنید. درباره هر مطلبی که بیشتر کنکاش کنید، نسبت به آن اشتیاق بیشتری پیدا می‌کنید. از این به بعد در هر موقعیتی که مجبور به انجام کاری برخلاف میل خود شدید، این اصل را به کار ببندید. تنها کاری که باید بکنید آن است که عمیق‌تر بکاوید تا به شور و شوق بیشتری برسید. 2. به همه کارهای خود روح بدهید. شور و شوق یا فقدان آن در همه کارها یا گفته‌هایتان منعکس می‌شود. به دست دادن خود روح بدهید. وقتی با کسی دست می دهید با همه وجود خود دست بدهید. سعی کنید با فشار دستتان بگویید از آشنایی با شما خوشحالم، خوشحال می شوم دوباره شما را ببینم. یک دست دادن زورکی و بیرمق از دست ندادن بدتر است. باعث می شود مردم فکر کنند این آدم بیشتر به یک مرده می ماند تا یک زنده. برای نمونه تنها یک نفر را بیابید که بسیار موفق است و همیشه با اکراه دست می دهد. باید خیلی بگردید. به خنده هایتان روح بدهید. با چشم هایتان بخندید. هیچ کس خنده های تصنعی، خشک و مصلحتی را دوست ندارد. وقتی می خندید به راستی بخندید. عیبی ندارد که چند تا از دندان هایتان هم معلوم شود. شاید دندانهای قشنگی ندارید ولی اصلا مهم نیست، چون وقتی میخندید مردم دندانهای شما را نمیبینند، بلکه وجود گرم و دوست داشتنیتان را میبینند. به متشکرمهای خود روح بدهید. یک متشکرم ماشینی و اثر عادت تقریبا فقط یک صداست، هیچ مفهومی ندارد، بی ثمر است. سعی کنید متشکرم شما معنی بی نهایت متشکرم بدهد. به کلام خود روح بدهید. دکتر جیمز الف بندر، صاحب نظر برجسته فن بیان، در کتاب بی نظیرش چگونه خوب حرف بزنیم، نیویورک انتشارات مک‌کروهیل، می گوید صبح بخیر شما به راستی بخیر است، تبریک میگویم شما با اشتیاق ابراز می شود، حالتان چطور است شما واقعا محبتی در دل ایجاد می کند. وقتی عادت کنید که لغات خود را با احساسات صمیمانه رنگ‌آمیزی کنید، متوجه می شوید که توانایی بسیار زیادی در جلب دوستی پیدا کرده اید. مردم با کسی که به حرفهای خودش اعتقاد دارد همراه می شوند. حرفهایتان را با روح بیان کنید. به سخنان خود سرزندگی بدهید. با هر که حرف میزنید، خواه یک گروه از افراد باشد یا یک مشتری و یا بچه هایتان، به لحن خود گرمی بدهید. نطقی که با حرارت بیان شود ممکن است ماها و حتی سالها در خاطر بماند، ولی نطقی که سرد و بیروح ادا شود تأثیر آن تا آخر هفته هم نمی ماند. هر وقت به حرفهای خود شور و حال می دهید، خودتان هم به طور ناخودآگاه از این شور و شوق بهره‌مند می شوید. این مسئله را همین الان امتحان کنید. فریاد بزنید امروز حالم مرکه است. آیا واقعا احساس نمی کنید که حالتان بهتر از چند لحظه قبل است؟ با همه وجود خود احساس زنده بودن کنید. سرزنده باشید. باعث شوید که همه کارها و حرفهایتان به مردم بگوید این آدم سرزنده است، آدم هدفمندی است، پیشرفت خواهد کرد. 3. پیک خوشخبر باشید. همه ما در موقعیت‌های بسیاری دیده ایم که چگونه ناگهان کسی از در وارد شده و گفته است خبرهای خوشی دارم. این شخص بلافاصله توجه همه را به خود معطوف می‌کند. خبرهای خوش نه تنها سبب جلب توجه افراد که باعث خوشحالی آنها می شوند. خبرهای خوش روح زندگی می دمند. خبرهای خوش حتی باعث هضم بهتر غذا می شوند. تنها به این دلیل که تعداد جغدهای بدخبر بیشتر از پیکهای خوشخبر است، نباید دچار سوء تفاهم شوید. هیچ کس از راه انتشار خبرهای بد دوستی پیدا نکرده و یا در انجام کاری موفق نشده است. برای خانواده خود خبرهای خوب ببرید. اتفاقهای خوبی را که در روز برایتان افتاده است برای آنها تعریف کنید. تجربیات دلنشین و بامزه خود را به خاطر بیاورید و بگذارید حوادث ناخوشایند تا ابد مدفون بمانند. خبرهای خوب را پخش کنید. مطرح کردن نکات بد کاری بی‌معنی است. تنها باعث نگرانی خانواده تان می شود. اعصابشان را خرد می کند. هر روز کمی از نور خورشید را به خانه ببرید. هیچ توجه کرده اید که بچه ها خیلی کم از بدی هوا شکایت می کنند؟ آنها تا زمانی که از طریق هواشناسی یاد نگیرند که باید نسبت به دمای طاقت فرسای هوا حساسیت نشان دهند، به راحتی با هوای داغ تابستان کنار می آیند. عادت کنید که همیشه بدون توجه به وضعیت واقعی هوا راجع به آن نظر مساعد بدهید. شکوه و شکایت کردن از هوا شما را درمانده تر می کند و این درماندگی را به دیگران هم منتقل می کند. همیشه بگویید حالتان خوب است. آدم سرزنده‌ای باشید. در تمام موقعیت‌های ممکن فقط بگویید حالم عالی است تا احساس کنید حالتان بهتر است. به همین ترتیب اگر به کسی بگویید حالم خراب است، خیلی خراب، حال بدتری پیدا می کنید. احساس واقعی ما به مقدار زیاد به وسیله احساسی که تصور می کنیم داریم تعیین می شود. در ضمن فراموش نکنید که مردم دوست دارند دوربر افراد سرزنده و پرشور باشند. همجواری با مردم شاکی و بی‌دل و دماغ عذاب‌آور است. برای همکارانتان خبرهای خوب و خوش ببرید. آنها را تشویق کنید و در فرصت‌های مناسب به تحسین آنها بپردازید. درباره کارهای مثبتی که شرکتتان دارد انجام می‌دهد، برایشان حرف بزنید. به مشکلاتشان گوش کنید. به یاریشان بشتابید. مردم را تشویق کنید. تنها در این صورت است که از حمایت آنها برخوردار خواهید شد. در انجام کارهایشان به آنها پشتگرمی و امید بدهید. بگذارید بفهمند که شما به توانایی‌ها و موفقیتشان اعتقاد دارید. همیشه نگرانی‌ها را تسکین دهید. این آزمایش کوچک را به طور مرتب انجام دهید تا همیشه در مسیر صحیح قرار گیرید. هر وقت از کسی جدا می‌شوید، از خودتان بپرسید آیا حقیقتاً این شخص در اثر مصاحبت با من احساس بهتری پیدا کرده است؟ این شیوه خودآزمایی مؤثر است. آن را هر وقت که با کارمندان، همکاران، خانواده، مشتریان و حتی آشنایان اتفاقی خود صحبت می‌کنید، به کار ببندید. یکی از دوستان فروشنده‌ام به راستی یک پیک خوشخبر است. او هر ماه به مشتریانش سر می‌زند و قانون او این است که همیشه خبر خوشی برایشان داشته باشد. مثلا می‌گوید هفته پیش یکی از دوستان صمیمیت را دیدم. بهت سلام رساند. از آخرین باری که اینجا بودم اتفاقات فراوانی افتاده است. ماه گذشته بیش از 350 هزار کودک متولد شدند. و بلا فاصله می افزاید که بچه های بیشتر یعنی کسب و کار بهتر برای هر دوی ما. معمولا رؤسای بانک در نظر ما افرادی بیش از حد کم حرف و خشک هستند که هیچ وقت با آدم گرم نمی گیرند. ولی رئیس یکی از بانک ها این طور نیست. عاشق این است که گوشی تلفن را بردارد و اینطور جواب بدهد. صبح بخیر، چه دنیای قشنگی است. دوست دارید کمی پول برایتان بفرستم؟ میگویید در شأن یک بانکدار نیست؟ بعضی ها ممکن است اینطور فکر کنند. ولی اجازه بدهید خاطر نشان کنم بانکداری که به این سبک خوشوبش میکند رئیس بزرگترین بانک نواحی جنوب شرق است. خبرهای خوب نتایج خوب به بار می آورد. حامل خبرهای خوش باشید. رئیس یک شرکت برسازی که چندی پیش او را ملاقات کردم، شعاری را در یک قاب زیبا به نحوی که رو به صندلی مهمانش قرار گیرد روی میز گذاشته بود. شعار این بود: اگر خبر خوبی برایم ندارید، بهتر است خاموش بمانید. من او را تحسین کردم و گفتم که به نظرم این شعار به طرز زیرکانه‌ای مردم را تشویق به خوشبینی می کند. او لبخندی زد و گفت تذکر مهمی است، ولی از جایی که من نشستم اهمیت آن بیشتر احساس می شود. او قاب را چرخان تا من بتوانم طرف دیگرش را هم ببینم. روی آن نوشته شده بود اگر خبر خوبی برایشان نداری خاموش بمان. اخبار خوب شما را به حرکت وامی دارد و به شما احساس سرزندگی می دهد. پخش اخبار خوب مردم را هم سرحال می آورد. این نگرش را نسبت به افراد پیدا کنید. شما با ارزش هستید. این واقعیت اهمیت خاصی دارد. همه انسان ها چه در هند زندگی کنند و یا در ایندیاناپولیس، چه باهوش باشند و چه کمهوش، چه متمدن و یا غیر متمدن، جوان باشند یا پیر، می‌خواهند احساس ارزشمند بودن کنند. روی این مسئله عمیقاً فکر کنید. تمایل فطری همه انسان‌ها، بله همه، همسایگانتان، خودتان، همسر یا رئیستان، این است که احساس کنند برای خود کسی هستند. احساس پرشور ارزشمند بودن قوی ترین و گریز ناپذیرترین آتش روحی انسان است. آگهی نویسان موفق می دانند که مردم عاشق شهرت، تشخص و تمایز هستند. عنوانهایی که فروش را بالا می برند از این جمله اند. برای مدیران شیک‌پوش و جوان، آنهایی که سلیقه‌ای متفاوت از دیگران دارند این را می پسندند. شما فقط بهترین را می خواهید. حسرت همگان را برانگیزید. برای زنی که می خواهد مورد حسد زنان و تحسین مردان قرار گیرد.